أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرط متأخر بود. عرض کردیم شرط متأخر گاهی شرط متأخر حکم هست که ولو مرحوم محقق نائینی به لحاظ عالم مجعول محال دانستن شرط متأخر حکم را، چون فرمودن لازمه آن این است که وجود شرط متأخر که در آینده موجود خواهد شد مؤثر باشد در وجود حکم در زمان قبل. این شبیه این خواهد بود که آتشی که یک ساعت دیگر موجود می شود مؤثر باشد در حرارت الان، و این معقول نیست. که ما عرض کردیم که شرط متأخر هیچ تأثیر تکوینی ندارد در وجود حکم در زمان سابق، بلکه وجود شرط و یا کلن وجود موضوع عبارت از تحقق موطن اون امر اعتباری. موطن امر اعتباری اگر مربوط به آینده باشد، همین که در آینده این شرط یا این موضوع موجود بشود کافیست در تحقق موطن این حکم اعتباری. البته ما در رابطه با حکم تکلیفی معتقدیم روح حکم تکلیفی که اراده مولاست معقول نیست که وجود اراده مولا در زمان سابق متأثر باشد از وجود یک شرط متأثر در زمان لاحق. اینجا ما میپذیریم از صاحب کفایه که لحاظ اون شرط متأثر ولو به نحو لحاظ فرضی که اگر مهمان فردا به منزل شما خواهد آمد، من از شما امروز می خواهم که میوه تهیه کنی، این را ما می پذیریم که در اینجا لحاظ مجیء ضیف قدن مؤثر بود در انقضای اراده مولا در امروز برای خریدن میوه. ولو مولا به صورت فرض و تقدیر میگوید، خودش هم علم ندارد به اینکه مهمان فردا خواهد آمد، در واقع مولا الان اراده دارد جزاء را علا تقدیر شرط. الان مولا اراده دارد شراء تمام را علا تقدیر مجیء ضیف قدن، و این همون فرمایش شیخ انصاری است که واجب مشروط به واجب معلق برمیگردد، که این فرمایش به لحاظ عالم اراده مولا فرمایش متینی است. اگر ما روح حکم را اراده مولا بدانیم، فرمایش مرحوم شیخ انصاری من مالا بدمن هست که مولا از هنگام تطور موضوع و تطور شرط اراده در نفسش منقدر می شود، منتها به نحو اراده جزا علا تقدیر شرط، اراده شراء طعام علا تقدیر مجیء ضیف، که این بحث رو انشاءالله در بحث واجب مشروط دنبال خواهیم کرد. اما راجع به شرط متأخر واجب، راجع به شرط متأخر واجب، حتی مرحوم محقق نائینی هم امکانش رو پذیرفته، فرموده است که مشکلی ندارد، مولا امر می کند مستحاضه را به صوم که مقید است به این که در شب، در شبی که می آید برای نماز مغرب و عشاء غسل بکند. بازگشت این شرط متأخر واجب به تحقیق واجب و تقیید آن هست. در تحلیل این مطلب سه بیان ذکر میشه. بیان اول بیان خود مرحوم نائینی است که فرمودن که شرط با جزء به لحاظ متعلق وجوب فرقی نمی کند. چطور می شود مولا امر کند به یک مرکبی که مشتمل است بر اجزاء تدریجی؟ تا اون جزء اخیرش نیاید امتثال نشده است این واجب. واجب است بر شما جلوی مهمان نهار بگذارید و پس از آن به او چای بدهید، به نحو واجب ارتباطی، مشکلی ندارد. حال شما به جای این جزء اخیر شرط را بگذارید، فرقی نمی کند. بگویید واجب است بر این زن مستحاضه در روز روزه بگیرد و شب بعد از آن غسل کند. این غسل میشه واجب ضمنی اخیر در این تکلیفی که به مستحاضه متوجه است. چون اساساً تقید صوم به این غسل که یک عنوان انتظائی است، مقدور نیست برای این مستحاضه. اون چه که برای مستحاضه مقدوره ذات صوم و ذات غسل در شب است و او متعلق امر است. اما تقید الصوم به لحوق الغسل فی اللیلة الآتیه، این که فعل اختیاریه، این مستحاضه نیست تا با آن امر تعلق بگیرد. این فرمایش محقق نائینی است که در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 221 نقل شده. خب این بیان مورد قبول بزرگان مثل آلخوی قرار نگرفته، ما هم اشکال داریم، چون با این بیان شرط می شود جز شرط الواجب، می شود جز الواجب، و این خلاف وجدان است که ما بگوییم امر ضمنی به ذات شرط تعلق گرفته است، مثل اینکه امر ضمنی به جز تعلق گرفته است. لنقلب الشرط جزءا و هذا خلاف الوجدان. این که محقق نائینی فرمود که تقید الصوم به لحوق الغسل در مورد مستحاضه کثیره این تقید غیر مقدور است، آقا المقدور و معلواسطته مقدوران، چه اشکالی دارد مولا امر کند به ایجاد این عنوان انتظایی که منشأ انتظاش مقدور است؟ کلن ایشان محقق نائینی معتقدند که شرط الواجب جزء الواجب است. این که میگویند تقیدون جزء و قیدون خارجون، ایشان قبول ندارند. میگویند تقید مثلا تقید الصلاة بالوضوء مقدور نیست، اون که مقدور ماست ذات نماز و ذات وضوء است. ولذا از اون زمانی که شما وضو میگیرید دارید واجب ضمنی را در نماز اتیان میکنید تا اون سلام نماز را که میدن، و این مستحاضه کثیر هم اون زمانی هم که در شب غسل میکند واجب ضمنی را در این امر به صوم امتثال می کند و تا آخرین جزء این واجب را نیاورد ام ساقط نمی شود. که این ما به نظر ما درست نیست، هرچند ما به مرحوم آلخویی ایراد داریم، اینجا به مرحوم نائینی گیر داد، گفت مگر می شود شرط الواجب جزء الواجب بشود، خلاف وجدان است. میگوییم به نظر شما که در استطاف فرمودید در بحث استطاف بقای وضوء تا زمان نماز، به نظر شما هم همین طور است، چون اونجا فرمودید مبادا کسی توهم کند که واجب تقید الصلاة بالوضوء است، یعنی کون الصلاة فی حال الوضوء است، و استطاب وضوع اصل مثبت است برای اثبات تقید الصلاة به کونها فی حال الوضوع. ایشان اونجا فرمود نخیر، وضوع خودش متعلق امر ضمنی است، واجب در حق ما دو چیز است، نماز وضوع قبل از آن، نماز و وضوع، استطاب بقای وضوع یک جزء واجب را یک جزء مرکب را اثبات می کند، نماز هم که می خوانیم جزء دوم واجب به وجدان محرز می شود. ما اونجا اشکال کردیم که شما جناب آقای خویی، شما دیگر چرا، شما که پذیرفته بودید که وجدانن شرط الواجب خودش متعلق امر نیست، تقید الواجب به شرط متعلق امر. البته این اشکال اختصاص به مرحوم آلخویی نداشت، بایی صدرم ایراد گرفتیم، ایشان هم فرمود در شرط اختیاری واجب مثل وضوع، ما معتقدیم ذات وضوع متعلق امر ضمنی است، و با این بیان خواستن بگن استطاب بقای وضوع اصل مثبت نیست، شبهه این که استطاب بقای وضوع اثبات بخواهد بکند تقید الصلاة بالوضوء را این اصل مثبت است، اینجور جواب دادن، ما به این بزرگان ایراد گرفتیم، گفتیم این خلاف وجدان عرفی است، شرط را نباید جوری معنا کنیم که خودش متعلق وجوب زمینی بشود و الا لنقلب الشرط جزءا. بیان دوم در این بحث این است که مرحوم آقای خویی فرمودن تقید الصوم به غسل مستحاضه در شب بعد برای نماز مغرب و عشاء متعلق امر زمینی است، نه ذات غسل. اگر شما در شب فرض کنید این زن مستحاضه غسل بکند بعد از صوم در نهار، کشف می شود که در روز امتثال کرده بود امر به صوم در حق خودش را، حصول قید که غسل است در شب کشف می کند از حصول تقید این صوم به این شرط در روز، کشفم کشف حقیقی است و لذا امر به صوم این زن با غروب آفتاب ساقط شده است. فرمایش محقق نائینی درست نیست که این امر به صوم در حق این زن مستحاضه معلق میماند تا ببینیم که این زن مستحاضه در شب غسل میکند برای نماز مغرب و عشاء یا غسل نمیکند. اگر غسل بکند امر اون وقت ساقط میشود. بخیر، با انتهاء نهار امر به این زن که روزه بگیرد ساقط شده است، چون یا در شب غسل می کند تحقق این قید، کشف می کند از حصول تقید این صوم به غسل در شب در همون روز، کشف می شود که در روز او امتثال کرده بود این امر به صوم را، و اگر در شب غسل نکند کشف می شود عدم تحقق امتثال، عدم تحقق تقید در همون روز. شبیه کشف حقیقی در بیع فضولی می شود که اجازه مالک در هفته آینده کشف می کند از حصول اون شرط برای بیع فضولی، کشف می کند اون تقید بیع فضولی به لحوق اجازه محقق شده بود در همون ابتدا و بیع فضولی صحیح بوده است. بیان سوم بیانی است که به نظر ما این بیان صحیحی هست و اون این است که تا قید متأخر حاصل نشود تقید حاصل نمی شود. حصول تقید مرهون دو چیز است، یکی حصول ذات مقید و دیگری حصول قید. تا این زن در شب غسل نکند تقید الصوم به کونهی قبل غسل استحاضه فی اللیل حاصل نمی شود و لذا امر این زن به صوم خاص، صومی که بعد از آن در شب غسل می کند برای نماز مغرب و عشاء، سقوط این امر به امتثال متوقف است بر تحقق غسل در شب. تا غسل نکند در شب این تقید حاصل نمی شود. مرحوم آقای خویی فرمودند که چون شرط شرط متأخره، شرط متأخره، اگر فی علم الله در زمان خودش که شب هست این غسل از مستحاضر محقق بشه، همون روز متصف بود به این که این صوم قبل از غسل هست، قبل از غسل شب هست. حرف درستی، اگر واقعا عنوان قبلیت شرط باشد ما قبول داریم. امروز قبل از فرداست، همین الان امروز قبل از فرداست، چون وجود فردا شرط متأخر است برای اتصاف امروز به این که قبل از فردا است. اینطور نیست که باید فردایی بیاید در خارج تا امروز متصف بشود به قبلیت. بله، اگر امشب عالم تمام بشود و دنیا به پایان برسی، دنیا پایان بیابد، فردایی نیست تا امروز قبل از فردا باشد، قبول. اما چون بالاخره دنیا تمام نشده هنوز، فردا خواهد آمد، امروز متصف است، همین الان امروز که روز دوشنبه است قبل از روز سه‌شنبه است، نه اینکه باید روز سه‌شنبه بیاید تا روز دوشنبه قبل از روز سه‌شنبه بشود. ولی اگر روز سه‌شنبه ای نباشد معنا ندارد بگوییم این دوشنبه قبل از سه‌شنبه فردا هست، سه‌شنبه فردا ما نداریم اگر دنیا پایان بیابد. ولی اگر دنیا پایان نیابد فردا ای باشد، همین امروز متصف است روز دوشنبه که قبل از روز سه‌شنبه است. تحقق متضایفین رو باید ببینیم به چه نحوه. فردا هم از همین الان اتصاف داره به این عنوان انتظایی که سه‌شنبه فردا بعد از دوشنبه امروز است. همین الان هم متصف است سه‌شنبه فردا به عنوان بعدیت، چون وصف وجود نیست، یعنی از عوارض وجود نیست که بگوییم حتما باید فردایی بیاید تا متصف بشود به این وصف وجودی بعدیت. مثل جس نیست که باید به وجود بیاید تا بشود سفید یا سیاه، نه، اینها عنوانان متضایفانی هستند که عنوانان انتضاییان متضایفان هستند، که حالا تعبیر عنوان انتضایی میکنیم یا تعبیر دقیقتر اگر بکنیم تابع عالم نفس الامر است. همین که فردا در موطن خودش میاد، در عالم نفس الامر فردا متصف است همین الان به این که بعد از امروز است، و امروز هم متصف است به این که قبل از فردا است. مرحوم آقای خویی فکر کرده، یعنی استدلال کرده که صوم واجب این مستحاضه صومی است که قبل از غسل لیلیه برای نماز مغرب و عشا باشد، و لذا فرموده است وقتی که این زن در شب غسل لیلی می کند کشف می شود که از همان روز متصف بود اون صوم به این که قبل از غسل لیلی بود. کسی که اون ملکی که خبر دارد که این زن در شب غسل خواهد کرد، همین الان در روز میگوید که این صومش قبل از آن غسل است و اون غسلش بعد از این صوم است. اما این اشکال ما اشکال استظهاری است. ما میگیم اونی که شرط صوم قبلیت نیست، واقعه غسل در شب است که قید قرار گرفته است برای این صوم. یعنی شرط این صوم عبارت از صومی که در شب غسل بکنید. خب شما تا در شب غسل نکنید، این تقید صوم به این قید عرفاً حاصل نمیشه. عرفاً حصول تقید متفرد بر حصول قید، مگر عنوان متضایف قبلیت قید باشد، اون فرمایش خویی کاملا عرفی خواهد بود. و این که با خویی اشکال کنیم آقا تا غسل در شب نشود، که صوم در روز متصف نمی شود به این که قبل از غسل در شب است، جواب این است که چرا؟ اگر غسل در شب از این زن صادر بشود، کشف می شود که در همان روز متصف بود که این صوم قبل غسل لیل است. این زن که خودش می داند شب غسل می کند، همین الان می گوید این صوم من همین الان قبل از اون غسل از زمانه. کما این که نهار خوردن امروز شما قبل از نهار خوردن فردای شماست، همین الان متصف است نهار خوردن امروز شما، که نهار خواهید خورد، فردا هم نهار خواهید خورد، بالاخره روزه که نیستید، نهار خواهید خورد، هم امروز هم فردا، یا روزه هم باشید افطار خواهید کرد امروز و فردا. همین الان متصف است نهار خوردن امروز شما به اینکه قبل از نهار خوردن فرداست، و نهار خوردن فردا همین الان متصف است به اینکه بعد از نهار خوردن امروز است. و لذا این اشکال واقعی وارد نیست که بگیم آقا تا غسل در شب نیاید که تقید نمی آید، محال از تقید بیاید. جوابش این است که نه، محال نیست. باید این تقید چیه؟ اگر عنوان قبلیت، انصافا فرمایش های خوبی فرمایش متینه، خب مثل کشف حقیقیه در بیع فضولی، خب اونم همینه دیگه. خب و یا اصلا در بیع فضولی که چون حکم وضعی است، مولا میگوید اگر بعدن اجازه خواهد داد مالک این بیع فضولی را، ما از زمان وقوع بیع حکم می کنیم که مشتری مالک این خانه است، که اساسا مشکلی ندارد. فقط ما استظهارمون در اینجا اینه که چون واقع غسل در شب شرط است و تقید، یعنی ظاهر تقید معیته نه قبلیت، یعنی این باشد همراه آن، صوم باشد همراه غسل در شب، همراه بودن عرفاً منشأ انتزاعش وجود هر دوست. ولی این استظهاره. اگر شما بگید نه، ما استظهار میکنیم که شرط صوم این است که این صوم مستحاضه قبل غسل ها فی اللیل باشد، یا شرط صوم این است که غسل اللیل بعد از این صوم واقع بشود، ما با بیان آزمی هیچ مشکلی نداریم. خب ما یک مثالی بزنیم هم بیان آقای خویی روشن بشه هم بیان ما. شما غسل زیارت میکنید، اما غسل زیارت کردید حال ندارید وضو بگیرید، طبق فتوای مراجعی که میگن کل غسل مستحب یغنی عن الوضو، میخواهید با این نماز بخونید، نمازتون رو میخونید تو همون هتل، نماز ظهر عصرتون رو میخونید و نماز صبحتون رو میخونید، بعد میرید حرم، حرم امام حسین علیه السلام. چون ما غسل زیارت امام حسین رو از خود کربلا میگیم مشروعه و مغنی از وضوع هم هست. خب اگر نماز خوندید تا برید وارد حرم بشید، حالا یا غسلتان باطل شد با حدث اصغر، یا یک کسی اونجا گفت که بیا بریم یک مجلسی هست در اون مجلس شرکت کنیم و رفتید زیارت اون روز نکردید، این نمازی که خوندید محکوم به بطلان. چرا؟ برای اینکه غسل زیارت اون غسلی که بعد از او زیارت بکنید، نه صرفا غسلی که قصد زیارت دارید، این خلاف داره، غسلی که تزور و بعده الحسین علیه السلام، این غسل مشروع است، نه صرفا قصد دارید زیارت کنید ولو موفق به زیارت نشوید این غسل مشروع باشد. بنابراین اگر زیارت نکردید امام حسین را کشف می شود این غسل مشروع نبوده است. ولیکن نیازی نیست برای اینکه این غسل مشروع باشد حتما اول برید زیارت امام حسین، نه، همون که غسل می کنید، چون این غسل قبل از زیارت امام حسین این غسل مشروع است و لذا این غسل مغنی از وضوء. ولو هنوز زیارت امام حسین نکرده تو همون هتل میخواهید نماز بخونید، مشکلی ندارم. اینطور نیست که ما بگیم غسل و زیارت مشروع اول باید زیارت محقق بشه تا اون غسل متصف بشه به مشروع بودن، بعد از این که زیارت کردیم اون غسل بشه مشروع. اگه اینجور بگیم اون نمازی که قبل از زیارت میخونید نماز قبل از غسل مشروع است، مثل اینکه هنوز انتهای همون غسل رو تمام نکردید بخواهید نماز بخونید. خب انصافا ظاهر دلیل یا همینه که آی خوی استطار میکنه غسلی که قبل از زیارت است به مجرد این که ما بعدا زیارت میکنیم همون غسل متصف میشه به این که این غسل قبل از زیارت است، که واضح است که نماز شما صحیح است. و اگر هم عرض ما رو بیان کنید که شرط مشروع بودن اون غسل این است که بعدش زیارت بکنیم، یعنی زیارت در زمان متأخر، باز ما منکر نیستیم که اگر بعدن زیارت میکنید این غسل شما مشروع هست، ولو تقید حاصل نمی شود مگر با حصول زیارت، ولی مشکل نداره. ظاهر دلیل اینه که ایو وضوء اطهر من الغسل، این غسل طهارت و مغنی از وضوء. اگر عنوان قبل از زیارت قید غسل باشد که آی خویی با این بیانشون استثار کردن که واضح است، همین الان هم این غسل متصف است به این قبل از زیارت است. و اگر بگیم که غسل بکنید و زیارت بکنید، بگیم عرفاً وقتی ما زیارت میکنیم ولو تقید بعد از زیارت حاصل میشه، اما از ابتداء حصول غسل اطلاق دلیل که ای وضوء انقا من الغسل شامل این میشه. ما میگیم تقید بعد از حصول قید میاد، مگر اینکه تقید عنوان قبلیت باشه، ولیکن منافات نداره که اطلاق دلیل ای وضوء انقا من الغسل شامل این غسل بشه، مشکل نداره. علال
قاعده باید که صحیح نیست دیگه نمازش،
اطلاق دلیل شامل اینجا میشه دیگه. خب راجع به این که شرط متأخر واجب به لحاظ امتثال مشکلی ندارد مطلب روشن شد، اما بعد در ملاک، خب شرط متأخر ما در عناوین عرفیه هم داریم، اختصاص به شرط متأخر واجب ندارد. الان یک شخصی میاد میگه بشنو، اگر ادامه بده اشعار حافظ را، همین الان که میگه بشنو میگه دارد قصیده حافظ را میخواند، ولی اگر بگه بشنو سکوت کنه. هی میگن چی رو بشنویم؟ هیچی نمیگه. خب این سر نمی کنه که قصیده حافظ را میخواند. پس ببینید صدق عرفی خواندن قصیده حافظ مشروط شده به شرط متأخر که این بشنو میگه، اگه بعدش هم ادامه بده میگن قصیده حافظ میخواند، ادامه نده نمیگن قصیده حافظ میخواند. شرط متأخر برای صدق عنوان در عرف هم هست، در شرع هم هیچ مشکلی ندارد که شرط متأخر شرط امتثال یک واجب و تحقق یک واجب باشد. فقط بحث تأثیر شرط متأخر در ملاک پیش میاد. تو اون مثال غسل در شب گفته میشه که این غسل در شب در روز که نبود، وقتی که غسل آمد صوم نیست، وقتی که صوم بود غسل نیست. چطور میخواهد این غسل شرط تأثیر صوم بشود در ملاک؟ شرط و تأثیر باید در هنگام وجود مقتضی باشد. مثل این میماند که بگویید که این پنبه الان خیسه ولی یک ساعت دیگه خشک میشه، خشکی یک ساعت دیگه که اون موقع دیگه آتشی نیست، آتش الانه، یک لحظه آتش روشن شد خاموش شد، اون موقع که این پنبه خیس بود، یک ساعت بعد پنبه خشک میشه. چجور میتونه اون شرط متأخر، شرط تأثیر این آتش در سوختن پنبه باشه؟ در صوم مستعاذم میگن که بابا زمانی که روزه گرفت که غسل در شب نکرده، وقتی هم غسل در شب میکنه دیگه صوم تمام شد، چطور میتونه این غسل در شب شرط تأثیر صوم در ملاک باشد؟ که انصافا خب اشکال فلسفی دقیقی هست، ولیکن جوابهایی داده شده از این اشکال. یک جواب صاحب کفایه داده، عرض کنیم بقیه جوابها بمونه. صاحب کفایه فرموده که عناوین افعال، یعنی حسن و قبح افعال و عناوین دیگر افعال با اختلاف اضافات مختلف میشه. شما اگر به قصد استقبال زید برید بیرون شهر، زید نیاید نمیگن استقبال زیدن، زید بیاید بعد از رفتن شما میگن استقبال زیدن. مجیء زید از سفر بعد از خروج شما از شهر، این اضافه بین خروج شما از شهر با مجیء زید، این اضافه تأثیر میداره در اتصاف خروج شما از شهر به عنوان استقبال اگر زید بعدن بیاید، و یا اینکه اگر نیاید عنوان استقبال بر خروج شما صادق نیست. حسن و قبح افعالم گاهی اینجوریه، اگر یک فعلی بعدن بیاد یک اضافهی پیدا میکنه به این فعل امروز، این فعل میشه حسن یا قبیح، این مشکلی ندارد. صوم مستحاضم به لحاظ اضافهی که پیدا میکنه با اون غسل در شب ممکنه معنون باشه به عنوان حسن، و این در عرفیات هم هست. همون مثال قصیده هم دقت کنید که بشنو که میگید، خب یه بشنو بگی مردم میگن ما رو مسخره کردی، ولی بعدش که قصیده رو کامل میکنید میگن عجب آقا اهل ذوق حافظ شناسه، یه قصیده حافظ رو امروز برای ما خون، عنوان این اضافه شده، این بشنو به اون چه بعدن پیش میاد منشأ صدق عنوان قصیده خانی شده، و این بیانیست که محقق خراسانی در کفایه داره. تأمل بفرمایید ببینیم بیان درسته یا نه، انشاءالله فرق